اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
با عرض سلام و وقت بخیر شنوندگان عزیز، صبح شما بخیر. خوش آمدید به برنامه امروز سوم ماه اکتبر سال 2020 میلادی از رادیو آشنا صدای آمریکا. میزبان برنامه خبری این ساعت من سحر عظیمی با اتفاق همکارم قدیر مشرف هستیم که نخست توجه شما را جلب میکنم به مشروح اخبار افغانستان، منطقه و جهان از همکارم.
سلام و صبح همه شما بخیر شنونده های عزیز. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده پس از ابتلا به ویروس کرونا عصر جمعه به وقت واشنگتن دی سی به یک شفاخانه نظامی منتقل شد. رئیس جمهور آمریکا شام جمعه در یک پیام توییتر نگاشته است که فکر میکند وضعیت صحی بسیار خوبی دارد. پیش از آن نیز قصر سفید گفته بود که اعراض و علائم متوسط ویروس کرونا در نزد رئیس جمهور ترامپ مشاهده شده و او از روحیه خوب برخوردار است. دونالد ترامپ نا وقت جمعه شب در یک پیام توییتر نگاشت که آزمایش طبی او و همسرش ملانیا ترامپ مثبت است. رئیس جمهور ترامپ نگاشته بود که روند قرنطین و صحتیابی را فوراً آغاز کرده و یک جا با همسرش از این مشکل عبور خواهند کرد. شماری از رهبران کشورهای جهان به شمول محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان و عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه افغانستان، رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه، رهبران اتحادیه اروپایی، آنتونیو گوترش منشی عمومی سازمان ملل متحد و تدروس ادهانوم رئیس سازمان جهانی صحت به خاطر ابتلای رئیس جمهور آمریکا به کووید 19 پیام صحتیابی فرستادند. جو بایدن رقیب دموکرات رئیس جمهور ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری و کاملا هریس معاون تکت انتخاباتی آقای بایدن در پیام‌های جداگانه توییتر خواهان صحتیابی فوری رئیس جمهور ترامپ و همسرش شدند. آقای بایدن عصر جمعه در صفحه توییترش نگاشته است که این زمان نمیتواند حزبی باشد، باید لحظه آمریکایی باشد و همه ما به عنوان یک ملت کنار هم قرار گیریم. مایک پنس معاون رئیس جمهور ترامپ گفته است که نتیجه آزمایش او و همسرش منفی بوده است. ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا میشنوید. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده در امور مصالحه افغانستان شام جمعه در صفحه توییتر خود از ملاقات با اعضای زن تیم مذاکره کننده حکومت افغانستان خبر داده، گفته است که این زنان مصمم به دفاع از حقوق زنان افغان میباشند. آقای خلیلزاد نگاشته است که این زنان بر ختم جنگ و احترام به حقوق تمام افغانها تاکید داشتند. نماینده ویژه آمریکا در امور مصالحه افغانستان موفقیت این زنان را موفقیت تمام افغانستان عنوان کرده، گفته است که ایالات متحده در کنار آنان ایستاده می باشد. زلمه خلیلزاد روز چهارشنبه دوباره به دوحه پایتخت قطر رفته و خبرها حاکی از آن است که با هر دو تیم مذاکره کننده ملاقات کرده است. هایکو ماس وزیر خارجه آلمان میگوید که عدالت برای قربانیان درگیری ها اساسی بوده و تعهد میکند که محاکم آلمان اطمینان خواهند داد که مرتکبان بدترین جنایات بشری را پاسخگو قرار خواهند داد. جزئیات بیشتر از سید عزیز الرحمن.
هایکو ماس گفت که او از تحقیقات در مورد ادعای جنایات در سوریه نه تنها با تمام توان حمایت میکند، بلکه با دنبال عدالت برای جنایات در 9 سال جنگ داخلی سوریه نیز میباشد. آقای ماس گفت که آنهایی که با وضوع میان عاملان و قربانیان فرق قائل نمی شوند، سرحد بین درست و غلط را از بین می برند. اساس نظم مبتنی بر قوانین ما را شکنن ساخته و خود زندگی مشترک و مسالمت آمیز ما را به خطر می اندازند. آقای ماس همچنان از روسیه خواست تا در مورد مسموم شدن الکسی ناوالنی رهبر مخالف مسکو تحقیقات کند و تأکید ورزید که اتحادیه اروپا حق اعمال تحریم ها را بر روسیه دارد.
مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده می گوید که با وجود خبر ابتلای رئیس جمهور ترامپ به ویروس کرونا، به سفر برنامه ریزی شدهش به کشورهای آسیایی خواهد رفت تا تعهد ایالات متحده را به متحدین این کشور تصریح کند. قرار است آقای پامپیو روز یکشنبه به سفر ژاپن، منگولیا و کره جنوبی برود. آقای پامپیو قبل از ترک کروشیا به جانب واشنگتن روز جمعه گفت که آزمایش او و همسرش سوزان منفی بوده و آخرین باری که رئیس جمهور ترامپ را ملاقات کردند 15 سپتامبر بوده است. وزیر خارجه آمریکا خواهان صحتیابی سریع رئیس جمهور ترامپ و ملانیا ترامپ بانوی نخست آمریکا شده است. چند خبر هم از سایر نقاط جهان. مقامات یونان نزدیک به 1000 مهاجر را از کمپ واقع در جزایر اژه به داخل خاک یونان انتقال دادند. اکثر افراد سوار در کشتی که روز سه‌شنبه بر سواحل نزدیک آتن لنگر انداخته بود، از تأسیسات موقتی بودند که با بسیار عجله در جزایر لسبوس ساخته شده تا جایگزین مراکز نگهداری محقر شود. مراکزی که 3 هفته پیش مهاجرین خشمگین آن را آتش زدند. پس از رسیدن به سواحل مهاجرین را به هتل منتقل کردند، جایی که انتظار می رود 2 ماه در آنجا باشند. مقامات یونانی متحد شدند که با انتقال مهاجرینی که درخواست پناهندگیشان پذیرفته شده به داخل یونان، ازدحام افراد را از مراکز نگهداری مهاجرین در جزایر کاهش دهند. و ایمانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه روز 2 اکتبر از طرح پرده برداشت که از ارزش‌های سکولار این کشور در مقابل افرادگرایی اسلامی دفاع می‌کند. بر اساس این طرح بر مکاتب خصوصی نظارت بیشتر خواهد شد و کمک‌های خارجی به مساجد تحت کنترل بهتر قرار خواهد گرفت. رئیس جمهور فرانسه گفت که اسلام در سراسر جهان وضعیت بحرانی دارد. آقای مکرون افزود که افرادگرایان در تلاشند تا افراد بیشتری را در فرانسه به تغییر دین ترغیب کنند و لازمی است، با گفته وی، اسلام در فرانسه از نفوذ خارجی مانند عربستان سعودی، قطر و ترکیه رهایی یابد. ایمانوئل مکرون گفت که هدف این اقدام منزوی کردن یا محکوم کردن مسلمانان در فرانسه نه، بلکه تقویت همزیستی است. با این خبرهای این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای آمریکا 7 شام تا 7 صبح FM 108.5 و موج متوسط 12.96.
با حال می رسیم به بخش گزارش این ساعت. شماری از والدین در ولایت غزنی از متوقف بودن کمپاین‌های واکسن پولیو در این ولایت ابراز نگرانی کرده می‌گویند که اگر کمپاین‌ها در این ولایت آغاز نشود، ممکن واقعات تازه پولیو در غزنی نیز مشاهده شود. محجبی نیکزاد گزارش می‌دهد.
با تأخیر انداختن کمپاین پولیو از مدت 7 ماه بدین سو در ولایت غزنی و ثبت واقعات مثبت پولیو در ولایت‌های همجوار غزنی، نگرانی‌های را از ثبت احتمالی واقعات مثبت پولیو در این ولایت بیشتر ساخته است. شماری از والدین با ابراز نگرانی از ریاست صحت غزنی خواهان آغاز هرچه زودتر این کمپاین هستند. به گفته آنان، اگر روند متوقف بودن کمپاین واکسن پولیو به همین گونه ادامه پیدا کند، امکان مبتلا شدن بیشتر اطفال به بیماری پولیو وجود دارد. زرمینه، یک تن از مادران در ولایت غزنی، به رادیو آشنا صدای آمریکا چنین گفت:
حدود 9 ماه میشه که واکسیناتور پشت دروازه ما نمیایه و اطفال ما را واکسین نکرده. اگر واکسین پشت دروازه ها نیایه، به نظر من اطفال دچار مرض پولیو میشه، به خاطر که بعضی مردم مشکلات زیاد دارن و با کلینیک ها رفته نمیتوانن. باید همین واکسیناتور ها مثل سابق پشت دروازه ها بیایه و اطفال را واکسین نمایه.
برخی دیگر والدین در غزنی نیز خواهان آگاهی دهی در مورد اضرار بیماری پولیو و فواید واکسن هستند. آنان میگویند که هنوز هم بعض مردم مناطق دوردست غزنی در مورد موثریت واکسن پولیو چیزی نمیدانند.
صحت عامه غزنی به خصوص بخش واکسینش باید بخش مردم بگن فایده های واکسین و ضرر مرض پولیو، تا مردم مناطق دوردست ولایت غزنی در مورد ضرر پولیو و فلج شدن اطفالشون بدانند.
دکتر ظاهرشاه نکمل رئیس صحت عامه غزنی میگوید پلان دارند تا یک کمپاین وسیع را در سراسر غزنی تطبیق نمایند، اما وی زمان آغاز کمپاین را مشخص نکرد. رئیس صحت غزنی نیز بیان داشت که واکسن پولیو در تمامی مراکز صحی موجود بوده و تا آغاز شدن کمپاین مردم می توانند که کودکانشان را جهت واکسن به مراکز صحی ببرند.
در پلان است، ما تبتلاش خودم میکنیم که اگر تانستیم ما یک کمپاینی واکسن پولیو رو در ولایت غزنی برا کردیم. هنوز تاریخش و شیوه اجرایش و مسائلش نهایی نشده.
دکتر نکمل نیز گفت که برنامه های آگاهی دهی در تمامی مراکز صحی و روستاهای این ولایت جریان داشته و هر آن کسی که به خاطر واکسن کردن اطفالشان مراجعه میکنند، به آنان در مورد ضرر پولیو و فواید واکسن آن آگاهی داده میشود. اما غلام دستگیر نظری، رئیس مافیات کتلوی وزارت صحت، به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که در آغاز ماه آینده میلادی آنها کمپاین سرتاسری پولیو را در تمام ولایت‌های افغانستان به شمول غزنی تطبیق خواهند نمود. ماجبی نکزاد، رادیو آشنا صدای آمریکا، غزنی.
وی بیماری پولیو در سطح جهان محو گردیده، اما افغانستان و پاکستان هنوز هم با این ویروس دست و پنجه نرم می کند. تنها راه از بین بردن این بیماری شرکت در کمپاین های تطبیق واکسین پولیو است. کودکان زیر سن 5 سالتان را واکسین کنید تا از فلج در امان بمانند.
ریاست زراعت غزنی میگوید که امسال 15% محصولات آلو بخارا در این ولایت افزایش یافته است. این میوه به صورت سنتی سالهاست توسط زنان در خانه ها تهیه می شود. حالا برخی شرکت ها که در این زمینه سرمایه گذاری کردند نیز تمامی نیروهای کاریشان را از بین زنان استخدام کردند. آصف حسینی در این مورد گزارش می دهد.
آلو بخارا محصول با ارزش زراعتی غزنی. گروه 20 نفری از زنان اینجا جذب یک شرکت شده و سرگرمی تهیه این محصول هستند. میگویند هر روز صبح تا شام به صورت معیاری آلوهای گردآوری شده از باغ‌ها را پست میکنند، سره و ناسره میکنند و آماده میسازند تا خشک شود. شاگل یکی از کارگران این شرکت گفت:
من لیست خود پست میکنم، روزی 1 چلیه 2 چلیه 3 چلیه.
ناجی از دیگر کارگران این شرکت است. میگوید زنانی که پیش از این فقط مصروف کارهای خانه بودند حالا از این طریق صاحب عواید شده است.
خوبه دیگه، روزی اگر 2 نفر باشیم روزی 1-2 ساعت، اگر 1 نفر باشیم روزی 1-2 ساعت اون قدر میشه.
هانیه هم میگوید این زنان تلاش میکنن به صورت طبیعی آلو بخارا را خشک کنن تا از کیفیت و لذت آن کاسته نشود.
با پایین پست میکنیم، بس بال با چیز بال میکنیم تا خشک شه تا درست. بس میگیم جاگاه چیز میکنیم، بالا با پایین کاسته میکنیم.
عبدالولی کوچی رئیس زراعت غزنی میگوید در سال جاری 2150 تن آلو بخارا در غزنی تولید شده است که 15% نسبت به سال قبل افزایش داشته و این ریاست در تلاش اصلاح و معیاری سازی باغ‌های آلو میباشد.
خاطر صادر شدن از این محصولات ما پلان های خیلی منظم داریم که مطابق به طرح قبلی منظور شده توسط شورای اقتصادی جمهوری اسلامی افغانستان که این محصولات با مارکت های کشورهای اروپایی و مارکت های بین المللی صادر شود.
آلو بخارا از محصولات مهم باقی غزنی است که حالا به داخل و خارج کشور با قیمت بلند صادر می شود. از این محصول به عنوان توفیق غزنی نیز یاد
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان،
صدای آمریکا غزنی،
نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
رقم تلفات ناشی از کووید 19 در سطح جهان و بیش از 1 میلیون نفر رسیده و به خاطر افزایش شیوع این ویروس در بسیاری کشورهای جهان و شمول اروپا و آمریکا احتمال افزایش مرگ و میر افراد بیشتر شده است. اما متخصصین میگویند که سیر این ویروس در نزد افراد تازه مبتلا شده در مقایسه با آنهایی که در اوایل به ویروس کرونا مبتلا شده بودند ضعیف‌تر است و احتمال دارد میزان تلفات انسانی کاهش یابد. گزارش ماریا مادیالو خبرنگار صدای آمریکا را از من سحر عظیمی بشنوید. اگرچه مرگ و میر ویروس کرونا همچنان رو به افزایش است، اما کارشناسان میگویند نشانه هایی وجود دارد که ممکن میزان مرگ و میر در بعضی نقاط کاهش یابد. مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری های ایالات متحده یا CDC میگوید درصد مرگ و میر ناشی از سینه بغل، آنفولانزا یا کووید 19 در هفته منتهی به 19 سپتامبر 6.6% بوده است، حالان که هفته قبل آن تقریبا 10% بوده است. در بریتانیا تحقیقات نشان داده است که میزان مرگ و میر 1.5% در ماه آگوست در مقایسه با بیش از 6% در اوج همه‌گیری در اپریل بوده است. مارتین لاندری استاد در دانشگاه طب آکسفورد است.
ما می‌دانیم که برای آن دسته از بیمارانی که از ونتیلاتور استفاده می‌کنند، می‌توانید با یک درمان ساده، ارزان و قابل دسترس میزان مرگ و میر را تا 1/3 کاهش دهید.
لاندری یک محقق اصلی در زمینه آزمایش بالینی ملی ریکاوری در بریتانیا است که داروهای موجود را در مطالعات وسیع آزمایش می کند تا اثر بخشی آنها را تعیین کند. او می افزاید
We know that lopinavir is one of it. So an HIV treatment.
هایدروکسی کلوروکین با وجود همه تبلیغات و تبلیغات قبلی و غیره در بیماران در شفاخانه جواب نمیدهد. ما میدانیم که لوپیناویر و ریتوناویر که درمان HIV به طور گسترده توصیه می شود و به طور گسترده مورد استفاده قرار می گیرد همچنان کارا نیست.
پروفسور دیوید همن در گروه مشاوره استراتژیک و فنی سازمان جهانی صحت برای خطرات عفونی فعالیت می کند.
در حال حاضر به نظر می رسد که ممکن است به همگیری بومی تبدیل شود و اگر چنین باشد پس ما یاد گرفتیم که با این ویروس زندگی کنیم، همانطوری که یاد گرفتیم با سایر بیماری های عفونی زندگی کنیم. بیشتر آنها از حیوانات به انسان در برخی از زمانهای گذشته انتقال کردند.
دکتر جسی گودمن کارمند سابق اداره غذا و داروی ایالات متحده اکنون دانشمند ارشد در دانشگاه جورج تاون است و در این مورد چنین میگوید:
ما میخواهیم با چالش مداوم با کووید 19 مقابله کنیم. خبر خوب این است که ما راههای کاهش این تاثیر را میدانیم. اکنون میدانیم که فاصله اجتماعی میتواند کارساز باشد. اکنون میدانیم که استفاده از ماسک میتواند هم خطر را به دیگران و هم به ما کاهش بخشد و ما با پیام های صحی و عقلا پایدار پرامین این موضوع و تعامل نیاز داریم.
او می افزاید این امر به ادامه اقتصاد کمک می کند و ظهور قرنطین های مکرر جلوگیری می کند.
سرمقاله ای را که می شنوید دیدگاه های حکومت ایالات متحده را منعکس می کند.
مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده به کرات واضح ساخته است که این مسئله واهی است که گفته شود بین جناح‌های نظامی و سیاسی گروه دهشت افغان حزب الله تفاوت وجود دارد. او می گوید این یک موجود واحد است. این یک سازمان دهشت افغان است که از سوی جمهوری اسلامی ایران تقویت می شود و باید کاملا من حیث یک موجود دهشت افغان تلقی شود و باید کوشش شود تمام کسانی که با آن سر و کار دارند همه باید در تحت تحریم قرار گیرند. در چند سال گذشته بسیاری از کشورها در جامعه بین المللی به شمول بریتانیا، آلمان، لیتوانیا، کوسوو، ارجنتین، کولومبیا و پاراگوئه نه تنها جناح نظامی آن را بلکه تمام دستگاه آن را من حیث یک سازمان دهشت افغانی خواندند. حالا یک کشور دیگر اروپایی سربیا نیست در نظر دارد تا به این فهرست افزوده شود. این حیث یک توافق نامه تاریخی بین سربیا و کوسوو برای عادی شدن روابط، سربیا اعلام داشت که می خواهد تمام حزب الله را این حیث یک دستگاه دهشت افغان بخواند. کوسوو این کار را در ماه جون انجام داد. به همین منوال اتحادیه اروپایی تنها بخش نظامی آن را چنین خواند، اما نتوانست بخش دیگر آن را دهشت افغان بخواند. ایالات متحده از این اقدام سربیا استقبال نموده است. مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده آن را یک قدم مهم دیگر برای محدود کردن توانایی گروه دهشت افغان برای فعالیت در اروپا خواند که از سوی ایران پشتیبانی می‌گردد. این محدودیت بر آنچه که آن را ایالات متحده گماشتگان ابتدایی دهشت افغانی می‌خواند که در روشنی حمله طور مثال دهشت افغانی حزب الله بر بلغاریا که در آن 5 تن جان دادند و در همین سال حمله دیگری در قبرس که دفع گردید ضروری پنداشته می شود. علاوه تن همان گونه که گزارش سالانه اخیر در مورد دهشت افغانی می گوید، مانند سالهای گذشته حکومت ایران به حمایتش از دسیسه ها برای حمله بر ناراضی های ایران و سایر کشورها در چندین کشور قاره اروپا ادامه می دهد. در سالهای اخیر هالند، بلژیک، آلبانیا همه مامورین دولتی ایران را که در قضایای مختلف دهشت افغانی در کشورهای مطبوعشان نقش داشتند دستگیر و یا از کشور اخراج کردند. پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده در حالی که این اقدام سربیا را مورد ستایش قرار می‌داد گفت که بدون شک که عملیات حزب الله در اروپا یکی پی دیگری برچیده می‌شود. پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده می‌گوید که ایالات متحده از اتحادیه اروپا به صورت دوامدار می خواهد تا حزب الله را به صورت کتله واحد دهشت افغان خوانده یا آن را کاملا تحریم کند و این واقعیت را درک کند که فرق بین جناح سیاسی و نظامیان اصلا وجود ندارد. ما از تمامی کشورهای اروپایی می خواهیم تا به هر اقدام ممکنه دست بزنند تا از فعالیت فعالان و جلب و جذب کنندگان و تمویل کنندگان حزب الله در قلمروهایشان جلوگیری به عمل آورند.
آنچه را شنیدید بازتاب دهنده نظر حکومت ایالات متحده بود.
هموطنان عزیز سلام، ما هنگامه هستم. از شما خواهش میکنم ویروس کرونا را جدی بگیرین، دستایتان با صابون بشوین، خانه بمانین، از ماسک استفاده کنین، به نصیحت مقامات صحی گوش کنین تا از انتشار بیماری کرونا جلوگیری کنیم. تشکر.
برنامه تازه رسیدگی به مهاجرین ساکن در اروپا که زیر نام سازگار همبستگی اجباری توسط اتحادیه، کمیسیون و شورای اتحادیه اروپایی تعریضی شده بود و تازگی توسط کمیسیون اتحادیه اروپایی برای مهاجرین تصویب شد. هدف این طرح رسیدگی به اسناد مهاجرین سراسر جهان در کشور میزبان عنوان شده است که مهاجرین افغان را نیز شامل می شود. شرح بیشتر را در مصاحبه همکار ما رویا زمانی با لیلما صدید، خبرنگار آزاد مقیم در اروپا می شنوید.
خانم لیلما صدید، تشکر. در این اواخر در پارلمان اتحادیه اروپا در مورد افغانستان صحبت‌ها صورت گرفته و خصوصا در مورد مهاجرین. تازه‌ترین جزئیات اگر نزد شما باشه برای شنونده بگوین.
تشکر. قسمی که همه میدانیم در این اواخر بعد از آتش گرفتن کمپ موریا در کشور یونان، مسئله مهاجرین و مهاجرت و پناهجویان نه تنها در پارلمان اتحادیه اروپا بلکه در کل در شورا و کمیسیون اتحادیه اروپا مورد بحث و بررسی قرار گرفت که خوشبختانه میتونیم بگویم یک طرح جدید به نام ساز کار همبستگی اجباری که از طرف کمیسیون اتحادیه اروپا به تصویب رسید یک موضوع خیلی مهم است که این طرح میتونه جانشین دوبلین شود. دوبلین یا امو نشان انگشت یا فنگر پرنت که این میتونه کار ساده بسازه برای مهاجرین که در کشورهای عضو اتحادیه اروپا میرسن، میتونه مسئله رسیدگی به پرونده های از اینا را سرعت ببخش.
این برنامه که شما از ذکر کردین تنها برای کل مهاجرین است یا تنها برای افغان ها یا تنها برای یک کشور؟
تشکر. این برنامه تنها مربوط مهاجرین افغانستان نمیشه. وقتی که مسئله مهاجرین و مهاجرت میشه در کل کشورهایی که مهاجر دارن در کشورهای اروپایی از جمله افغانستان، سوریه، عراق و همچنان کشورهای افریقایی هست شامل از این میشه. و میتونم بگویم که بعد از مهاجرین سوریه در اتحادیه اروپا دومین بخش بزرگ مهاجرت از افغانستان داره. به اون خاطر من فکر میکنم که این طرح خیلی مفید است برای مهاجرین که از کشور افغانستان و اتحادیه اروپا مهاجرت میکنند. این میتونه خیلی مفید واقع شود و خاطر از اینکه سمیه بندی صورت گرفته که بعد از سال 2021 این طرح به اصطلاح عملی میشه و میتونه سرعت ببخشه پروسه رسیده با هدف برای مهاجرین. مثلا اگر مهاجر در مرزهای کشورهای اتحادیه اروپا باشد در امونجا پرونده هزی بررسی میشه و قبولی و رد از او در امون کشور اول که رسیده صورت میگیره و بعد از او اینا به کشور دیگه فرستاده میشن. به این دلیل ما فکر میکنم چون بیشترین کتله مهاجرت در اروپا افغانستان داره، به این دلیل ما فکر میکنم که بیشتر ایتر برای مهاجرین افغانستان خیلی مهم است. و همچنان موضوع دیگه که تازه روی از او بحث شد ای هست که اگر یک فرد مهاجر در کشور اروپایی پروندش باز میشه، کشوری که او را میپذیره به خاطر از این مهاجر اگر جوان باشه برش $10,000 امو کشوری که مهاجر میپذیره از طرف اتحادیه اروپا برش پرداخت میشه و اگر طفل زیر سن باشه برای از این به خاطر پذیرش از او برای کشوری که مهاجر میپذیره $12,000 پرداخت میشه. به این دلیل یک سمیه بندی صورت گرفته تا بتانه امی پروسه پذیرش مهاجرین ساده و آسان بسازه و از امی طریق همچنان مهاجرین که اطفال زیر سن هستن اینا را بیشتر میتانه با فامیلایشان زودتر نزدیک بسازه و این کار بود که در این اواخر باعث مشکلات بسیار زیاد میان خانواده ها شده بود چون یک تعداد از اطفال زیر سن و کشورهای مثل آلمان و فرانسه و هلند و بعضی کشورهای دیگر رسیدن اما والدینشان در یونان یا در ترکیه به اصطلاح مانده بودن و اینا را از فامیلشان جدا ساخته بود. به این خاطر اینا خواستن یک طرح را بسازن که این پروسه را رونق ببخشه و بالاخره سرنوشت از اینا را زودتر بتونه به جای برسانه که لااقل میتونیم بگویم طفل با والدینشان نزدیک بسازه. به این دلیل ما فکر میکنم که این طرح خیلی مفید است و مسئله مهاجرین و مخصوصا مهاجرین افغانستان میتونه مفید واقع شود. هرچند این طرح خالی از مشکلات نبود، یک تعداد از کشورهای هستند که ضد مهاجرین هستند از این طرح حمایت نکردند، اما با آن هم فکر میکنم در کل رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا و همچنان کمیسار مهاجرین در اتحادیه اروپا از پیشنهاد ایتر خیلی خوشبین هستند و ایره یک گام مثبت ارزیابی کردند و سختگیری های هم در رابطه با نوعی پذیرش مهاجرین در ایتر جا داده شده و با مجرد از این که یک پناهجو پرونده از این رد میشه به زودترین فرصت اینا رو به کشور اصلیشان برمیگردانند بدون از این که رضایت داشته باشند و این میتونه نگران کننده باشه به خاطر از این که خب بالاخره مهاجرین و بسیار مشکل تانستن خود به کشورهای اروپایی برسانن ولی امایی که جواب رد میگیرن این قضیه ختم میشه و اونا را به شکل اجباری به کشور مبدا میفرستن و همچنان میتونیم بگویم که به خاطر جلوگیری از مهاجرین در مرزها و همچنان در سرحدات کشورهای اروپایی گارد خاص ساحلی را جابجا میکنن تا کنترل بکنن تا از ورود مهاجرین غیر قانونی جلوگیری بکنن و موضوع دیگه ای هست که به خاطر قاچاقچیان انسان که از کشورهای آفریقایی و همچنان از ترکیه مهاجرین به کشورهای عضو اتحادیه اروپا قاچاق میکنن نیز یک طرح جامع را مد نظر گرفتن تا بتانن هرچی زودتر باند قاچاقچیان انسان پیدا بکنن و اونا را بالاخره بتانن به محکمه بکشانه.
چی رقم از گسترش کرونا ویروس که یک بیماری بسیار جدی است جلوگیری کنیم؟
بسیار سوال مهم. ششتن مرتب دستا با صابون برای 20 ثانیه و یا همراه مایعات الکل داشته باشه. با بینی، دان و چشما باید هیچ دست زده نشه.
وقتی شما میگین که ششتن مرتب دستا منظورتون چیست؟
دستا باید همیشه بعد از سلفه و یا عطسه زدن، پس از تماس و یا پراسری از کسی که مریض است، پیش از جور کردن و یا خوردن غذا، بعد از تشنو رفتن و بعد از دست زدن به حیوانات یا انتقال زباله ها و کثافات باید ششته شود.
خب به این ترتیب رقمی که شما گفتین دست یک وسیله انتقال ویروس است. ما هر روز در خانه و بیرون خانه با مردم دست میتیم.
موضوع مهم را شما یاد کردین. از دست دادن، دست بوسی و بغل کشی با دیگرا پرهیز بکنین و از کسانی که سلفه و یا عطسه میزنن کم از کم یک متر فاصله بگیرین تا ویروس با هوای تنفس اونا به بدن خود انتقال ندین.
پس در این صورت بهتر است که آدم همیشه ماسک بپوشه.
راستی یک اپ بسیار مهمه دیگه. باید در جاهای آمد تف نکنیم و وقت سلفه و عطسه زدن دهان و بینی خود با دستمال یا آستین پت کنیم. مسئله مهم دیگه ایست که در صورت داشتن تاو، سلفه و مشکل تنفسی فوراً پیش دکتر بریم.
در اینجا میرسیم به پایان سرویس خبری این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا. برنامه‌های پشتو و دری ما ادامه دارد. با ما باشید.